بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ذکر میعاد مشرقی. ایشون تا به حال چند مرتبه وعده دادن که درباره حقیقت رابطه نفس با بدن تفصیلا بحث بفرمایند و ظاهرا در همین جاست که میخوان به این وعدهشون وفا کنند. مقدمتاً مطلبی را بیان میکنند که مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه به یکی از حکمای معاصرشون به نام شمس الدین خسروشاهی نامه ای نوشتند و چند تا از مشکلات فلسفه را از ایشون سوال کردند. پیداست که کسی که خواجه طوسی ازش سوال میکنه باید شخص خیلی برجسته ای باشه، ولی ایشون جوابی نسبت به اون مشکلات ندادن. از جمله مشکلاتی که سوال کرده بودند همین مسئله بود که اولا نفس به عنوان یک جوهر مجرد این چگونه حادث میشه در بدن و بدن چگونه میشه استعداد پیدا کند برای یک موجود مجرد و مفارق از ماده، و اگر ما تصحیح کنیم استعداد نفس را برای جوهر مفارق، برای حدوث نفس، چرا برای استعداد عدمش این فرض را نپذیریم؟ بگیم همونطور که بدن مستعد میشه که نفس درش حادث بشه، همینطور هم مستعد میشه که نفس ازش مفارقت کنه و معدوم بشه. این سوال رو مطرح کرده بودند که جوابی دریافت نکردند، اینطور که نقل شده. مرحوم صدر مطلعی می فرمایند ما ابتدا، یعنی قبلا، جواب این معضله را به یک صورتی می دادیم، ولی بعدها یک جواب بهتری برای این مسئله پیدا کردیم. اون جوابی که قبلا می دادیم این بود که مواد بدنی یا جنین مثلا بفرمایید به یک حدی از رشد و کمال که میرسه مستعد این میشه که یک صورت مدبری بهش تعلق بگیره، یعنی چنین آمادگی را پیدا میکنه که یک موجود مجردی اون را تدبیر بکنه. و از اونجا که از طرف مبدأ فیاض هر موجودی استعداد هر کمالی را داشته باشه بهش افاضه میشه، خدای متعال این استعداد و این استدعاء بدن را که استدعاء همون است که آمادگی پیدا کرده و میتونه دریافت کنه چنین صورت کمالیگی را، مبدأ فیاض این صورت رو بهش افاضه می فرماید. ولی از اونجا که تکاملات بعدی بدن باید به وسیله یک موجود عاقل و روحانی حاصل بشه، اون صورتی که از طرف مبدأ فیاض به بدن مستعد افاضه میشه یک صورت مجردی خواهد. اون چه استعداد و استدعاء بدن هست همینه که یک صورت کمالیه جدیدی که مقارن باشه با ماده و متصرف در ماده باشه بهش افاضه بشه. ولی کمال جود الهی اقتضا دارد که این صورتی که تدبیر و متصرف در بدن میشه یک تدبیر عقلانی داشته باشه. این است که موجودی افاضه میشه که از یک طرف تصرف در بدن می کند، یعنی از نظر فعل مادیست، و از یک طرف چون باید دارای عقل باشه و عقل شأن موجود مادی نیست، این است که از نظر ذات روحانی و مجرد خواهد. پس علت حدوث نفس استعداد ماده هست، البته علت مادی که بدن مستعد شده و چنین استدعایی را دارد، و به خاطر اینکه باید تصرف در بدن بکنه ناچار باید فعلش مادی و محتاج به بدن باشه. و از اون طرف چون میبایست این تدبیر از روی عقل انجام بگیره، این است که یک جوهر مفارقی را خدای متعال ایجاد میکند که ذاتاً مجرد است و ولی از نظر فعل مادی است. و این که یک شی از یک جهت مجرد باشد و از یک جهت مادی باشه، این موجب استیحاش نباید بشه. ما خیلی از موجودات داریم که دارای حیثیت‌های مختلفی هستند. از یک حیثیتشون یک حکمی را دارن، از یک حیثیت دیگه حکم دیگری را دارن. بعد چند تا مثال میزنن، البته این مثال‌ها با ممثل فرق داره، ولی برای تقریب به ذهن و رفع استیحاش این مثال‌ها را میزنن. مثلا میفرمایند اگر شما یک جوهری را تصور کنید در ذهن، این جوهر جوهر است، ماهیتش ماهیت جوهری است، ولی وقتی در ذهن شما موجود میشه، موجود است با کیف نفسانی و یک وجود عرضی دارد. پس این جوهری که تصور کردید از یک نظر جوهر است و از یک نظر عرض. بالحمل الاولی جوهر است، بالحمل شایع عرض است. این استیحاشی نکنید، بالاخره اینم دو حیثیت داره. مثال دیگری، هر موجود مادی طبق اصالت وجود، وجودش مجعول است. جعل و ایجاد به وجود تعلق میگیره، ولی هر وجود مادی توأم با ماهیت است. از خواصش اینه که ماهیت داره، ولی ماهیتش دیگه مجعول نیست، ماهیت قابل جعل نیست. همینطور ذاتیات ماهیت، اون عبارت معروف ما جعل الله المشمشته مشمشتن، مشمش بودن قابل جعل نیست. اون چه جعل هست متعلق جعل قرار میگیره، وجود مشمش هست. پس از یک نظر این موجود متعلق جعل است، مجعول است به لحاظ وجودش. از این نظر مجعول نیست به لحاظ ماهیتش. و در خارج هم یک موجود بیشتر نیست، ماهیت و وجود در خارج که تعدد ندارن. پس از اون حیثیت که دارای وجود است مجعوله، از اون حیثیت که ماهیت داره مجعول نیست. اینا مثال هایی است برای اینکه ذهن آماده بشه که این حقیقت رو بپذیره که یک موجودی ممکنه حیثیات مختلف داشته باشه و هر حیثیتش حکمی داشته باشید. از جمله نفس اینجوری است، یه موجودی است که دو حیثیت دارد. یک حیثیت به اعتبار جوهر ذاتش هست که این مجرده، و یک حیثیت به لحاظ تصرف تدبیریش در بدن هست که به این لحاظ مادی است. این جوابی بوده که قبلا میدادیم، ولی بعدها جواب بهتری پیدا کردیم که بر اساس جسمانیت الحدوث بودن نفس هست، که حالا این را میخواییم روش تکیه کنیم و توضیح بدیم. و اون چه تا به حال وعده داده بودیم که رابطه نفس با بدن و جسمانیت الحدوث بودن نفس را تبیین کنیم، این را اینجا بیشتر توضیح بدیم. حالا ابتدا این قسمت را بخونیم. فی ذکر میعاد مشرقی: اعلم ان المحقق الفاضل افضل المتأخرین نصیر الدین محمد طوسی رحمه الله قد بعث رسالتن الى بعض معاصری من العلماء و العالم النهریر شمس الدین الخسروشایی و سأل عنه بعض المسائل المعزله. نامه ای نوشتن برای این عالم معاصرشون و بعضی از مسائل مشکل فلسفی را سؤال کردن. طالبا للکشف عن وجوه اعزالها، و ازشون درخواست کردن که جهات اعزال این مسائل را، اشکالاتش را بیان کنند، کشف کنند. و حل عقد اشکالها، عقده ها و گره های این اشکالات را باز کنند. فلم یعتذار کل معاصر به جواب، ولی اون معاصر خواجه جوابی نداد، یعنی نتونست این مشکلات را حل بکن. از جمله مسائلی که خواجه سوال کرده بود این مسئله بود: و کانت مسئله بقاء النفس بعد البدن احدى تلك المسائل غیر المجابه. از جمله مسائلی که جواب داده نشد همین مسئله. وقد قررها بقوله، خواجه سؤال را اینجوری مطرح کرده بودند: ما بال القائلین بان ما لا حامل لامکان وجوده و عدمه فانه لا يمكن ان يوجد بعد العدم او يعدم بعد الوجود. کسانی که چنین مطلبی را گفتند، یعنی با توجه به این قاعده‌ای که شوکما مسلم هست که میگن اگر چیزی حامل امکان وجود نداشته باشد این وجودش از بین نمیره، یعنی اگر جوهر مفارق چون امکان قبلی حدوث ندارد، اینطور نیست که برای پیدایش عقول و مفارقات میبایست یک زمینه قبلی باشه و امکان استعدادی فراهم میشه، امکان استعدادی برای مادیات فراهم میشه، اما چیزی که مادی نبود وقتی ماده نداشت حامل امکان نخواهد داشت. توجه دارید که منظور از این امکان، امکان استعدادی است. چیزی که ماده نداشته باشد حاملی برای امکان وجود و عدم ندارد. ما لا حامل لامکان وجوده و عدمه، یعنی چیزی که مادی نیست و چون ماده ندارد حاملی برای امکان وجود و امکان عدم ندارد. چنین چیزی لا یمکن ان یوجد بعد العدم، این وجودش بعد العدم نخواهد بود، یعنی وجودش حادث نخواهد بود، وجودش قدیم خواهد بود. او یعدم بعد الوجود، همچنان که وجودش ازلی خواهد بود ابدی هم خواهد بود، چون چیزی که حامل امکان عدم باشد ندارد، پس امکان عدم برای او نیست و اون وجودش هم از ازل بوده و هم تا ابد خواهد بود. کسانی که چنین قاعده ای را قائل هستند، قائلین به این قاعده هستند، چرا حکم کرده اند ما بال القائلین به این مطلب حکمو، چگونه از که چنین کسانی حکم کردند به حدوث نفس، با اینکه نفس انسانی هم جوهر مجردی است، پس چرا قائلند به اینکه نفس حادثه؟ و از طرف دیگه با اینکه حدوثش رو پذیرفتن میگن امتناع عدم دارد، دیگه زوال و فساد به نفس راه ندارد، هم قائل به حدوث نفسن با اینکه جوهر مجرده و نباید حادث باشه، و از طرف دیگری هم با اینکه حدوثش رو پذیرفتن گفتن فساد بر نمیداره. و امتنع او ان تجویز فنائها، این چجور جمع میشه این قولی که اینها درباره نفس قائلند که حادث هست و فناپذیر نیست، با اون قاعده‌ای که بهش ملتزم هستند که چیزی که حامل امکان نداشته باشد نه حدوث دارد و نه فنا. فإن جعلوا حامل امکان وجودها البدن، اگر اینها قائل شدن به این که نه این حامل امکان دارد و حامل امکانش عبارت است از بدن، پس علت این که حادث می شود این است که امکان وجودش در بدن هست، پس سابقه قبلی باید داشته باشه امکان وجودش در بدن باشد تا نفس بعد از این که این امکان به حد شدت رسید و استعداد شدید پیدا کرد اون وقت حادث بشه. اگه اینا میگن فهلا جعلوه حامل امکان عدمها، ایزن اگر بدن میتواند حامل امکان وجود باشد خب میتونه حامل امکان عدم هم باشد، پس چرا قائل به امتناع فسادش هستن؟ و این جعلوها لعجل تجردها اما یهل فیه آدم حامل لامکان العدم، اگر میگند به واسطه اینکه نفس مجرد است فاقد چیزی است که حامل امکان عدم باشد، آدم اینجا یعنی فاقد. این جعلوها، اگر نفس را به خاطر تجردش اما یهل فیه، میگن چون نفس حال در ماده نیست، مثل صور جسمانی نیست که حال در ماده باشه، نفس مجرد از محل است، مجرد است از چیزی که درش حلول کند و منتبع در او بشود، چون مجرد اما یهل فیه هست از این جهت گفتن که آدم حامل امکان است، یعنی حامل امکان ندارد، کیلا یجوز عدمها بعد الوجود، تا نتیجهش این بشه که بعد وقتی موجود شد دیگه معدوم نمیشه، چون حامل امکان عدم ندارد. اگه اینجور میگن فهلا جعلوها لعجل ذالک به عینه آدم حامل لامکان الوجود، اگه به خاطر تجردش حامل امکان عدم ندارد، خب نفس وقتی مجرده حامل امکان وجود هم نباید داشته باشه، پس چطور میگن بدن حامل امکان وجودش هست؟ این دوتا مطلب رو چگونه جمع میکنند با هم تا نتیجهش این بشه که یمتنع وجودها بعد العدم فی الاصل و کیف ساغ لهم ان جعلوا جسما مادیا حاملا لامکان وجود جوهر مفارق، و چطور این را پذیرفتند که یک جسم مادی مثل بدن این حامل امکان وجود یک جوهر مفارقی است؟ جوهر مفارق چطور امکان وجودش در ماده باید فراهم میشه؟ مباین ذات ایگاهو، با اینکه ذاتن مباین با ماده است. فَإِنْ جَعَلُوهَا مِنْ هَيْسُ كَوْنَهَا مَبْدَعًا لِسُورَةٍ نَوْئِيَّةٍ لِذَالِكَ الْجِزْمِ ذات حامل لامکان الوجود، اگر از اون جهت بدن را حامل امکان نفس می دانند که نفس مبدع صورت نوعیه انسانی است که مرکب از جسم و بدن هست، از این جهت میگن بدن حامل امکان نفس هست. فهلا جعلوها من تلک الحیثیت به عینها ذات حامل لامکان العدم، خب این صورت نوعیه که از این بدن مفارقت میکنه، بدن یک وقت تا مادامی که نفس بهش تعلق داره انسان است، تحت نوع انسان قرار میگیره. وقتی روح از بدن مفارقت کرد که دیگه تحت نوع انسان نیست، این بدن بدون روح میمونه. خب همونطور که این بدن به خاطر اینکه واجد این صورت نوعیه میشه میگیم حامل امکان وجود هست، بگیم وقتی هم از این صورت نوعیه جدا میشه و فاقد صورت نوعیه میشه، همین بدن حامل امکان عدم نفس باشد. و بالجمله حاصل اشکال اینه، مل فرق بین الامرین فی تساوی نسبت این، چطور شما در مورد حدوث میگید نفس حامل امکان وجود هست اما نمیگید حامل امکان عدم هست؟ این فرق اصلی بین این دو چیز چیه؟ هازا ما ذکره به عبارت المنقهة الواضحة، عبارت روشن پاکیزه است و کاملا دلالت داره بر اینکه انما اجیب عن هذا الاشکال فی الکتب حتی فی شرح للاشارات غیر مشبع ولا تام من عنده. معلوم میشه که جواب هایی که از این اشکال داده شده به نظر ایشون نا قانع کننده نیست. خود ایشون هم از این اشکال در شرح اشارات جواب داده، ولی با اینکه این جواب را داده در شرح اشارات، اومده این سوال را برای اون عالم معاصر خودش نوشته. پیداست که خودش هم به این جواب خیلی دل نبسته بوده، البته در صورتی که این سوال بعد از اون جوابی باشه که در شرح اشارات دادن. حالا اینو باید از نظر تاریخ بررسی کرد که این سوال بعد از اون بوده یا نه، ولی ممکنه ابتدا این جواب براشون روشن نبوده، بعد روشن شده و اون را که نوشتن در شرح اشارات داره خودشون قانع کننده بود. به هر حال ایشون می‌فرمایند این عبارت دلالت داره برای این که حتی جوابی که خود ایشون در شرح اشارات راجع به این سوال داده، این مورد اطمینان و اعتماد خودشون نبوده. خب این راجع به اشکالی که خواجه مطرح کرد. و نحن قد عجبنا عن هذا السؤال فی سالف الزمان، قبلا ما یک جوابی از این دادیم که حالا از اون جوابمون برگشتیم، یعنی یک جواب دیگری بهتری پیدا کردیم. اون جوابی که قبلا میدادیم این بود، بان البدن الانسانی استدعا باستعداده الخاص، وقتی استعداد خاصی پیدا میکند، مراحلی از رشد را میگذرونه، نطفه، علقه، مضغه، تا استعدادش تام میشه. وقتی استعدادش تام میشه استدعا می کند از واهب الصور علی القوابل، از کسی که صورت ها را بر قابل ها افاضه می کند استدعا می کند چیا؟ صورتن مدبرتن متصرفتن فیه، درخواست یک صورتی را می کند که تدبیر کند او را و تصرف کند. این درخواست کردن البته به لسان استعداده، این معروفه در کلمات قوم که هر شیئی وقتی مستعد شیئی میشه به لسان حالش از خدا تقاضای اون چیزی را میکند که استعدادش را پیدا کرده. و حتی بعضی آیات هم را حمله بر این معنا کردن که ان کل من فی السماوات و الارض یسأله من فی السماوات و الارض، گفتن این همون سؤال تکوینی است که به لسان استعداد هست، یعنی هرچی مستعد هرچی میشه از خدا اون را میخواد. این استدعا یعنی استدعایی نیست که باید آگاهانه باشه و خودشون تعقلی داشته باشن و درکی کنن. این وقت مستعد شده یعنی حال دیگه من میخوام این صورتی رو به من افاظه بشید، معناش استدعای انشعوره نیست. استدعا به استعداد خاص، با همون استعداد خاصی که پیدا کرده داره استدعا میکند. از کی؟ از واهب الصور، واهب الصور علی القوابل، کسی که صورتها رو به قابلها افاظه میکند، از او استدعا می کند صورتن مدبرتن متصرفتن فی، تصرف کند این صورت در او. چگونه تصرفی؟ تصرفن یحفظ بهی شخصه و نوعه، تدبیر کند هم شخصش را و هم نوعش را. خب وقتی چنین استدعایی دارد، واهب و سفری که بخل ندارد، لازمه که این به این استدعا پاسخ مثبت بده. فوجب صدورها عن الواهب الفیاض، باید چنین صورتی افاظه بشید، چون از اون طرف که بخلی نیست، از این طرف هم که قابلیت تام است، فاعلیت فاعل تام، قابلیت قابل تام، دیگه نباید حالات منتظره‌ای بمونی. لکن وجود صورت یکون مصدرا للتدابیر البشریه والافاعیل الانسیه الحافظه لهذا المزاج الاعتدالی، اون صورتی که بتواند افعال انسانی را انجام بده و این مزاج معتدل را حفظ کند و باقی بدارد، لا یمکن الا به قوت روحانیت، میبایست اون صورت دارای قوه روحانی باشه، ذات ادراک و عقل و فکر و تمییز، دارای عقل و فکر باشه تا بتونه این را به صورت صحیح تدبیر کند. فلا محالت یفیز من المبدع الفیاز الذی لا بخل ولا من افیه جوهر النفس، جوهر نفس از طرف خدای متعال افاظه می شود به این بدنی که استعداد پیدا کرده و حقیقتها، یعنی همون جوهر مجرد. فاذن وجود البدن به امکان هل استعدادی ما یستدعی الا صورتن مقارنتن لهو متصرفتن فی، بدن همین را میخواد که یک صورتی مقارن با او بشه برش تصرف کنه، باید چیزی باشه که یک نحو مقارنتی با این داشته باشه. لکن جود المبدع الفیاض اقتضا صورتن متصرفتن، ملاحظه میفرمید اونجا تعبیر به استدعا میکنن، از طرف فاعل تعبیر به اقتضا میکنن. فرق بین اقتضا و استدعا در لسان فلاسفه روشنه، اقتضا از طرف فاعل، استدعا از طرف قابل. لکن جود المبدع الفیاض اقتضا، مقتضی این است که صورتی را افاظه کند که متصرف در بدن باشه و دارای یک حقیقت مفارقی باشد، او ذات مبدع مفارقین، یا خودش مفارق باشد و یا اینکه یک مبدع مفارقی داشته باشد. اگر گفتیم که خود اون صورتی که افاظه می شود همون نفس است، اون نفس خودش مجرد مفارقی است. اگر گفتیم نه، یک صورتی است که از یک مبدعی ناشی می شود، یعنی وقتی نفس تعلق می گیرد به بدن، اون وقت بدن دارای یک صورتی می شود که منشأ این صورت نفس است، که نفس مبدع، همطور که مبدع فصل است، مبدع صورت هم به حساب میاد. حالا این تعبیر محتاطانه است که حالا روی این مناقشه نشه، باید یک جوهر مفارقی به هر حال به وجود بیاد که یا مبدع باشد برای صورت نوعی انسان یا خود صورت نوعی انسان باشد. خب اون وقت این اشکال پیش میاد که چطور یک شیء که مفارق هست و مجرد هست این میتونه متصرف در بدن باشه و تصرف مادی داشته باشه، یعنی از نظر فعل مادی باشه. چطور یک شی هم مجرد است هم مادی، مجرد است ذاتن، مادی است فعلا. حالا برای رفع این استیحاش یه چند تا مثال میزن. میگن کما ان شی الواحد یجوز ان یکون جوهرا من جهت و عرضا من جهت اخرى. وقتی شما یک جوهری را تعقل میکنید، فرض این است که ماهیتش جوهر است، ولی وقتی در ذهن شما موجود میشه با وجود عرضی موجود میشود، پس جوهر من جهت و عرض من جهت. کس صورت الجوهریت الحاصلت فی الذهن لما تقرر عندهم انها جوهر مستغن عن الموضوع به حسب الماهیه. این جوهری را که شما تصور کردید این جوهر است و یعنی مستغنی از موضوع است، ولی از طرف دیگه وقتی در ذهن شما موجود میشه این محتاج به ذهن شماست و ذهن میشه موضوع برای او. پس هم جوهر است به حسب ماهیت و هم عرض است به حسب وجودی که در ذهن شما پیدا کرده. و عرضون مفتقرون الیه به حسب هازل وجود ذهنی علمی بل کیفون نفسانیون اندهم. و تصریح هم میکنند که مثلا این صورت ذهنی کیف نفسانی است. پس هم داخل در مقوله کیف است، هم داخل در مقوله جوهر. و کذا یجوز، حالا داخل تحت مقوله بودن، البته اینا ایشون تصریح نکردن، به حمل اولی جوهر است و به حمل شایع است. و کذا یجوز ان یکون شیء واحد مجعولا من جهت غیر مجعول من جهت اخرى. هر مخلوقی مجعول است از جهت وجود، اما از لحاظ ماهیت مجعول نیست، ماهیت قابل جعل نیست. یجوز ان یکون شیء واحد مجهولا من جهت غیر مجهول من جهت اخرى کل وجود و الماهیه لشیء واحد. این شیء که ذل ماهیه هست مجعول من جهت، یعنی من جهت الوجود، غیر مجعول من جهت، یعنی من جهت الماهیه. اینجور چیزها را داریم ما در فلسفه که اشیا گاهی حیثیت‌های مختلفی دارن، از یک حیثیتی حکمی داره، از یک حیثیتی حکم دیگری داره. اینجا هم همینطوره. نفس میگیم من حیث ذات جوهر مفارقون، اما من حیث فعل و تصرف امر مادیان. فکذانک یجوز ان یکون شیء واحد کن نفس الانسانیه مجردا من حیث کونه ذاتا عقلیتا او له ذات عقلیتا. این همون تعبیر احتیاط‌آمیزی است که در اونجا گفتن که یا خودش مبدع مفارق است یا دارای یک مبدع مفارق است. این از جهت ذاتش. و مادیگن من حیث کونی متصرفن فی البدن او له قوتون متصرفتون فی البدن. بگیم خود نفس تدبیر بدن می کند، یا بگیم نفس قوه ای دارد که اون قوه تصرف در بدن می کند. این باز احتیاطی است در این تعبیر، که اشکال نکنید که نفس به ما انها نفس مدبر نیست، از اون جهتی که دارای قوه تحریکی است تدبیر میکند بدن را و تصرف در بدن میکنه. به هر حال هر چیه مال این نفسه، این یک حیثیتی است مال این نفس، این حیثیت حیثیت مادی است. فاذا کانت النفس مجردتا من حیث الذات و مادیتا من حیث الفعل فهی من حیث الفعل مسبوقه باستعداد البدن. برای اینکه بتواند نفس تصرف مادی کند در بدن، باید بدنی باشد و استعداد پذیرش این را پیدا کرده باشد. مسبوقتون به استعداد البدن، حادثتون به حدوثی، زائلتون به زوالی. پس هم حدوثش تا به استعداد بدن هست، زوالش هم به زوال این استعداد و پیدایش استعداد زوال. و اما من حیث حقیقت الاصلیه، یعنی اون جهت مادی نفس است که حادث است و همون جهتش فاسد هم میشه. پس شما سوال نکنید که پس چرا از یک جهت حادث است، از یک جهت میگید باقی هست. حادث بودنش مال اون حیثیت مادیتش و متصرفیتشه و بقایش و امتناع عدمش مال حیثیت ذات عقلانیشه. و اما من حیث حقیقت هر اصلیگه او مبدع حقیقتها فغیر مسبوقت به استعداد البدن الا بالعرض. از لحاظ جوهر عقلانی نفس اون نمیگیم به واسطه استعداد نفس به وجود آمده مگر بالعرض، از اون جهتی که دارای فعلی است که اون فعلش مادی است و اون هم فاسد نمیشه، ولا فاسدتون به فسادهی، چون حدوثش هم به واسطه و استعداد بدن نبود. ولا یلحقها شیء من نقایص المادیات الا بالعرض، اگر یک اوصاف مادی با به نفس نسبت بدیم اینا همه بالعرض است، به لحاظ اون تصرفات فعلیش هست در بدن، ولا به حسب ذات خودش دارای این امور صفات مادی نیست. نمیشه بگن در این مکان موجود است الا بالعرض، یعنی از اون جهتی که تعلق به بدن دارد، ولا ذاتش در مکان نیست. نمیشه بگن در این زمان حادث شد و در این زمان از بین رفت، اون زمان خودش نداره، این تصرفات هست که مال نفس هست و در یک زمانی هست و در یک زمانی نیست، به لحاظ این تصرفاتش حادث هست فاسد هم هست. این جوابی بوده که قبلا ما میدادیم. اما بعد که قائل به جسمانیت الحدوث نفس شدن، یک جواب دیگری را میدن. این جواب را بارها اشاره کردن، اجمالا گفتن که نفس در ابتدا جسمانی است بعد مجرد میشه، نفس دارای نشئات مختلفی است، در نشئه حکمی داره. اینجا میخوان یه مقدار اینا با تفصیل بیشتری بیان بکنن، مطلب جدیدی نیست، توضیح بیشتری است برای همون مطالب قبلی. هازا ما سنه لنا فی سالف الزمان علی طریقت اهل نظر مع فضل تنبیه، این جوابی است که قبلا دادیم، حالا یه خود منقح‌ترش کردیم اینجا بیان کردیم، یعنی نظیر این جواب را در کتاب‌های دیگه بیان کرده بودند، منتها اینقدر منقح نبوده، حالا همون جواب را منقح‌ترش را در اینجا بیان کردیم. و اما الذین از اون وقتی که ایشون قائلن به این که نفس بهش اطلاق میشه و همون تدبیر اون اون یه مسئله دیگه بود که قبلا گذشت دیگه، پارسال خوندیم که از اون جایی که به نفس تعلق نسبت داده میشه تا اون جایی که مربوط به فعل مادر هست، خب تدبیر نفس مادره، ولی ایشون اینجور قائل نبودن. ایشون قائل بودن از اون جایی که عرض کنم ماده بدنی میشود و شکل خاصی پیدا میکنه که مستعد نفس بدن باشد، همون وقت نفس بهش حفاظه میشه و تحت تدبیر همین نفس خودش. این مسئله بود که قبلا بحث شده مفصل، این ارتباطی با اینجا نداره. حالا یا نفس مادر یا نفس خودش، هر وقت خودش هست خودش تدبیر میکنه، قبلا تحت تدبیر مادر بوده. اون جایی که بدن این نفس است، بدن این شخص است، همین نفس خودشون رو تدبیر میکنه. آخرش اینه که میگن در اون وقت به فرض این که این نفس بوده، میگن از شرایط تعلق نفس به بدن اینه که این ارتباط محفوظ باشه، چون از جای دیگه نمیتونه تغذیه کنه. حالا اگر یک وسیله پیدا بشه که از جای دیگه تغذیه کنه شاید باقی بمونه. و اما الذی نراه الان، این چیزی بوده که قبلا جواب میدادیم، ولی اون چه فعلا معتقد هستیم این است، ان نذکر فی دفع هذا السؤال و حل اعزال فهو ان للنفس الانسانیه مقامات و نشئات ذاتیه. ما بر این اساس جواب میدیم که نفس یک موجودی نیست که در یک عالم خاص به خودش داشته باشه که از اون عالم نتونه تنزل کنه یا نتونه ترقی کنه. وجود جسمانی، اجسام مثلا جامد، اینا عالمشون عالم ماده است. این موجود مادی از عالم جسم فراتر نمیره. سنگ هیچ وقت چیز دیگری نمیشه، مگر اینکه تبدلات پیدا بکنه تا بشه بدن یک نباتی یا حیوانی یا انسانی. ولی از اون جهتی که سنگ است، دیگه جاش عالم ماده است. عقول مفارقه هم اونم جای مشخصی دارن. اونا هم یک مرتبه از وجود دارن در عالم عقلانی. اونا هم هیچ وقت جسم نمیشن. ولی یک موجودی داریم ما که عالم خاصی نداره، در چند عالم میتونه سرایان پیدا بکنه، از عالم ماده سرایان پیدا کنه با عالم بالاتر، عالم مثال و برزخ، و از اونجا باز بالاتر بره و متحد بشه با عقل فعال و در این حال هم وجود شخصیش محفوظ باشه. نفس اینجور موجودیست که دارای نشئات مختلفه، و در هر نشعهی حکم خاصی داره. بعضها من عالم الامر و تدبیر قل روح من امر ربی، حالا ایشون از این آیه استناس میکنند که این روح مثلا همون روح انسانی است و من امر ربی هم یعنی از عالم امر، که عالم امر رو تطبیق میکنن بر مجردات. و بعضها من عالم الخلق و تصویر، حالا روی این تطبیقات ما تکیه ای نمی کنیم، اینو استیناسی است ایشون فرمودن، حسب استظهاری که خودشون کردن یه تطبیقی کردن. به هر حال یک نشعه از نشعات نفس از عالم امر است، یعنی از عالم مجردات، منظورشون از عالم امر یعنی عالم مجردات. و یک نشعه از نشعات نفس مال عالم خلق است، منظورشون از خلق یعنی عالم مادیات. در اصطلاح این آقایون خلق را در مقابل امر قرار میدن، امر را بر مجردات تطبیق میکنن، خلق را بر مادیات. له الخلق و الامر را هم اشاره میگیرن به دو عالم ماده و مادیات و مجردات. فل حدوث و تجدد انما یطرعان لبعض نشعاتها، در نشعه مادی وقتی نفس موجود است در این نشعه احکامی داره، اینه که حادث است، مسبوق به امکان وجود هست، بعد فاسد میشه، مسبوق به امکان عدم هست، اینها از احکام این نشعه مادی است. اما وقتی از این نشعه فراتر رفت، اونجا نه حادث است و نه فاسد، اونجا زمانی مطرح نیست تا اینکه بگیم حادث است، در فلان زمانی حادث شده و در زمانی مثلا از بین میره، اونجا نه حدوث داره نه فساد. لما کاف نقول لما کانت للنفس الانسانیه ترقیات و تحولات من نشأت اولى الى نشأت اخرى، باز اشاره میکنم به بعضی از آیات، کما اشیر الیه، بحث اون چه ایشون استفاده کرده، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که اول خلق است و بعد تصویر، که هر دوی اینها مال مرتبه مادی است، و بعد یه مرحله بالاتری است که وقتی اون مرحله میرسه اون وقت مسجود ملائکه میشه، اون به اعتبار وجود مادیش نیست، اون به اعتبار اون وجود ملکوتی و روح مجردش. فاذا ترقت و تحولت و بعثت من عالم الخلق الى عالم الامر یسیر وجوده وجودا مفارقا عقلیا، وقتی از این عالم خلق یعنی از عالم ماده فراتر میره و وارد عالم مجردات میشه، این یک بعثی است از این عالم به عالم دیگری، از این نشعه به نشعه دیگری، مبعوث میشه در اون عالم. وقتی در اون عالم موجود شد، یسیر و وجوده وجودا مفارقا عقلیا، لا یحتاج و حینه ازن الى البدن و احوالهی و استعدادهی، دیگه نه احتیاج به بدن داره و نه استعدادات بدن تأثیری برای او داره. فزوال استعداد البدن ایاها لا یزرها، یه لا میخواد اینجا، وقتی بدن استعدادش زایل میشه، دیگه پیر شد و استعدادات بدن برای دارا بودن نفس از بین رفت، این زوال استعداد بدن به وجود عقلانی نفس لطمه ای نمیزنه. لا یضرها ذاتن و بقاءن بل تعلقن و تصرفن، ضرری که میزنه این است که دیگه تصرف در بدن نمیتونه بکنه، این حیثیت تصرفیش از بین میره، اما به اصل وجود نفس لطمه ای نمیزنه. از لیسه وجود و حل حدوثی هو وجود و حل بقایی، این دو مرتبه از وجود دارد، یه مرتبه از وجودش که وجود و حدوثیش بود و همون وجود مادی بود، اون تابع بدن بود، وقتی بدن دیگه استعداد این مرتبه از وجود را نداره، از این مرتبه میره بالا، اون مرتبه بالایی مرتبه عقلانی اون تابع بدن نبود وجودش، تا وقتی این حدوث استعداد بدن از بین میره اون ذاتش از بین میره، نه اون ذاتش تابع بدن نیست و حادث نبود به حدوث بدن تا اینکه فاسد شود به فساد بدن. لأن ذلک یعنی وجود حدوثیش مادیون و هذا یعنی وجود عقلانیش مفارقن عن الماده، فلیس حالها عند حدوثها که حالها عند استکمالها و مسیرها الى المبدأ الفعال، پس لازمش این نیست که حکمش در دو مرحله یکی باشد. این دل حدوث یه حالی داشت، چون مادی بود احتیاج به استعداد بدن داشت، اما این وجود چون مجرد است احتیاج به استعداد ندارد. این دستکمالها و مصیرها الى المبدع الفعال. بنابراین این مطلب ثابت میشه که نفس جسمانی الحدوث و روحانی البقا است. فهیه بالحقیقت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. لذا وجود جسمانیش حادث است و تابع استعدادات، اما وجود روحانیش که بقایش به اون وجود هست اون حادث نیست و تابع استعدادات بدن نیست تا فاسد بشه و از بین بره. و مثالها برای تقریب به ذهن یکی دوتا مثال میزنن، البته این مثالها خیلی ضعیفه، فقط برای تقریب به ذهن میگن جنین تا در رحم هست احتیاج به رحم داره، اون وقتی کامل تر شد دیگه احتیاج به رحم نداره. اگر رحمی نبود این جنین به وجود نمی اومد تا اینکه طفلی متولد بشه، ولی بقاً دیگه احتیاج به رحم نداره. یا وقتی صیاد بخواد یک صیدی را شکاری را شکار بکنه باید دامی بگستراند تا اینکه صید تو این دام بیفته، اما وقتی گرفتش دیگه احتیاج به دام نداره، دامو پاره میکنه میندازه دور. که مثال طفل و حاجته الی الرحم، اولا ابتدا طفل احتیاج به رحم داره و استغنایه عنه اخیرا، ولی وقتی متولد شد دیگه احتیاج به رحم نداره. لتبدل الوجود علی، چون یه وجود دیگری پیدا کرده کامل تر از اون وجود قبلی است، احتیاج به اون شرایط نداره. و که مثال صید و الحاجت فستیادهی الی الشبکه، اولا وقتی صیاد میخواد یه حیوانی را شکار بکنه اول احتیاج به دام داره. ولی استغنا فی بقایهی ان دست صیاده اخیرا، اما بعدش میخواد در دست صیاد باقی بمونه که دیگه احتیاج به دام نداره. خود صیاد مثلا شاخشو میگیره دیگه احتیاج به دام نداره. برای اینکه باقی بماند ان دست صیاد اخیرا دیگه احتیاج به دام نداره. ففساد الرحم و شبکه لا ينافي بقاء المولود و الصيد ولا يضره. اینا برای تقریب به ذهن بود این مثال. و ایزن یه نکته دیگه این که قبلا هم ما در اون جوابم اشاره کرده بودیم به این مطلب، اینجا هم اشاره میکنیم که اشیایی هستن دارای حیثیت های مختلف. از یک حیثیت ممکنه احتیاج به چیزی داشته باشن، از یک حیثیت دیگه احتیاج نداشته باشن. البته اونجا این دوتا حیثیت رو که مطرح میکردیم به این عنوان بود که ذات احتیاج ندارد اما فعل احتیاج دارد. اینجا از یه جهت دیگری میخوام بگیم. به طور کلی شما اینا توجه داشته باشید که اگر گفتیم یک موجود واحد شخصی در یک مرحله احتیاج به چیزی داره، این معناش اینه که این الالعبد باید احتیاج داشته باشید. این حکم اون مرحلهش هست، حکم اون نشعه خاصش هست. در یه نشعه دیگری همین موجود هست ولی اون احتیاج نداره. اما حاجت الشیء الی امر ما لا یستلزم حاجت لوازم ذاتیت الی. البته این بیشتر ناظر هستند به اون اشکالی که مرحوم خواجه مطرح کردن که اگر یک شیئی احتیاج به یک شیئی داره لوازمش هم مثلا چنین توهمی میشه که لوازمش هم احتیاج دارد به اون. نه، ممکنه خودش احتیاج داشته باشه اما لوازمش احتیاج نداشته باشه. مثلا هر وجودی لازمش ماهیتی است، هم وجودش احتیاج به جعل داره، ماهیتش احتیاج به جعل نداره. یا هر ماهیتی یک لوازمی دارد. اینجا خود ماهیت رو گفتیم از لوازم وجوده. حالا لوازم ماهیت، این ماهیتی داریم لوازمی داره. ماهیت اربعه لازمش زوجیت است. ماهیت اربعه جعل میشه به جعل وجوده، اما دیگه زوجیتش احتیاج به جعل نداره. یا مثلث میگیم زوایاش مساوی هست به دو قائمه، مثلث رو باید یک جائلی جعل کند که جعل به وجودش تعلق میگیره و از این جهت احتیاج به جائل داره، اما اینکه مثلث زوایاش هم مساوی باشه به دو قائمه این دیگه یه جعل دیگری نمیخواد. یه کسی که مثلثی رو ایجاد کرد، این که زوایاش هم مساوی با دو قائمه هست اون رو ایجاد کرده، یه جعل علاهده ای نمیخواد. پس در این که مثلث موجود شود احتیاج به جائل دارد، اما در اینکه زوایاش مساوی با دو قائمه شود این دیگه احتیاجی نداره. حاجت الشیء الى امر ما لا یستلزم حاجت لوازم ذاتیت الی، لوازمش هم دیگه لازمش این نیست که محتاج به همون شیء باشه. که حاجت الوجود المعلولی الى جائل دون ماهیتی، وجودش احتیاج داره به به جائل اما ماهیتش احتیاج نداره، با اینکه ماهیت از لوازم وجود است. چرا احتیاج نداره ماهیتش؟ لانها غیر مجعولتن کما مر در بحث جعل در سفر اول توضیح دادیم که جعل به ماهیت تعلق نمیگیره، جعل به وجود تعلق میگیره. معنه من لوازم الوجود، با اینکه ماهیت از لوازم وجوده ولی در این حال مثل خود وجود محتاج به جائل نیست. مثال دیگه، که کون وجود المثلث معلولن و عدم کون ززوای الثلاث معلولن. خود وجود مثلث احتیاج به جائل داره اما اینکه دارای سه زاویه باشد این دیگه احتیاج به یک جعل دیگه ای نداره. وقتی مثلث ایجاد شد زاویه دار بودنش هم ایجاد شده است. ثم اعلم، این مقدمه هم را داشته باشید. یه نکته دیگه هم را اضافه کنیم و اون اینه که اگر گفتیم ما یک شیء در یک مرحله احتیاج دارد به شرایط قبلی امکان استعدادی، این فکر نکنید که این امکان استعدادی از اجزای علت تامه هست و تا این امکان استعدادی هست معلول باقی است. اگر این امکان استعدادی برطرف شد معلول هم باید منتفی بشود. امکان استعدادی از جمله و چیزهایی که موجب اون امکان استعدادی میشه از جمله علل مؤده است و علل مؤده جزء علل حقیقی نیست که معلول قائم به اونها باشه، ولی زمان ممکنه که علت موعد از بین بره ولی معلول باقی باشه. اگر علل موعد جزء اجزای علت حقیقی باشن با انتفاع یک جزء باید کل منتفی میشه و دیگه علت از تامیت میفته. اینجور خیال نکنید که وقتی ما میگیم این محتاج است به امکان قبلی یعنی این امکان باید بقاءً هم باشد تا این موجود باشد. نه، این ممکن است زمینه را فراهم کند برای اینکه شیء موجود بشه و خودش از بین بره. معمولا علل مؤده از بین میرن و معلول باقی هست، فقط اون شرط حدوث را فراهم میکنند. اون هم علیتش علیت بالعرض است، علیت حقیقی نیست. و وقتی موجود شد ممکن است همون وجودی که در یک زمان حادث شده این حامل امکان وجود بعدی باشد، دیگه احتیاج به یک ماده قبلی نداشته باشه. بدن مستعد می شود تا نفسی بهش افاضه بشه. وقتی نفس افاضه شد به بدن لازمش این نیست که این امکان مادی همچنان باید باقی باشد تا نفس باقی باشه. ممکن است این وجود نفس تبدیل بشود به یک موجود کاملتری که بقایش در اون نشأه بعدی هیچ احتیاجی به این امکان استعدادی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه امکان استعدادی جز علت وجود نیست اصلا. ثم معلم ان العلت المؤده علتون بالعرض عند تحقیق. وقتی تحقیق بکنید شما دقت بکنید میبینید که ما وقتی به یک مؤدی میگیم علت، این علت بالعرض است. واقعا وجود المؤد علیتی نسبت به ذات معلول و وجود معلول نداره، بلکه فقط شرایط ماده رو فراهم میکنه تا ماده قابلیت پیدا کند. اون کمک میکنه تا اینکه ماده مستعد بشود، ولی جزء از علت موعد جزء علت نیست حقیقتا. و لیست علیتها که علیت العلل الموجبه حتی یقتضی زوالها زوال المعلول. اگه جزء العله حقیقی باشد زوالش مقتضی زوال معلول. و ما ذکروهم من قولهم کل ما لا حامل لامکان وجوده او عدمی فانه لا یمکن ان یوجد بعد العدم او یعدم بعد الوجود. این همون چیزی بود که در اولین جمله سؤال مرحوم محقق طوسی اومده بود که ما بال القائلین به این که اگر چیزی حامل امکان وجود نداشته باشد وجود امکان حامل امکان عدم هم ندارد و معدوم نخواهد شد. بله، حکما این را گفتن، معتقدند و این مطلب هم درسته، اما لازمش این نیست. لا یستلزم القول، و ان ما لا حامل لامکان وجوده و عدمه لا یمکن ان یوجد بعد الوجود. گفتن لا یمکن ان یعدم، اگر حامل امکان ندارد معدوم نمی‌شود. اما نگفتن اگر حامل امکان ندارد وجود بعد الوجود پیدا نمی‌کند. ما میگیم نفس به ما انها نفس متصرفتون بدن که جهت مادیت داره، این نفس حامل امکان دارد، حالا حامل امکان وجود دارد، حامل امکان عدم هم دارد. اما این معناش نیست که باید فاسد بشه یعنی هیچ بشه، بلکه باید وجودش تبدیل میشه، وجودش تبدیل بشود به وجود کامل تری، اون دیگه وقت حامل نمیخواد. فرق است بین این که بگیم چیزی که حامل عدم میخواه، حامل عدم دارد، این معدوم میشود، و اگر حامل عدم نداشته باشد معدوم نمیشود، تا بگیم چیزی که حامل امکان ندارد وجود بعد الوجود هم پیدا نمی کند. اینا که دیگه نگفته. ما میگیم نفس بعد از این که موجود شد بعد یک مرتبه وجود کامل تری دارد، این وجود معدوم می شود، یعنی به حدی از بین می رود، تبدیل می شود به یک وجود کاملتری. وقتی تبدیل شد به وجود کاملتر، اون دیگه حامل امکان نمیخواد، چون نحوه وجودش چیزی نیست که امکان وجود عدم داشته باشه. از رو بما یکون و وجوده السابق من غیر حاملن کافیان فی رجحان وجوده اللاحق. ممکن است یه چیزی قبلا امکان وجود داشته و موجود شده، وقتی وجود شد بدون اینکه امکانی برای وجود لاحق داشته باشه، همین اندازه خودش کافی باشه که بعد از اینکه موجود شد باقی باشد. این عبارتی خورده نارساست، یه توضیحی مرحوم حاجی دادن که ممکنه اون حاشیه ایشون هم بر خفای مطلب بیفزایی. ممکن است ربما یکون وجوده سابق، یک موجودی ممکن است در یک زمانی وجودی داشته باشد، و این وجود حامل امکان وجود بعدی نباشد، و در این حال کافی باشد برای این که وجود لاحقی داشته باشد. و ذالک، این در کجاست؟ اذا کان وجوده لاحق طوراً آخر من الوجود، اگر وجود بعدیش یک طور دیگری است، یک مرتبه کاملتری است، اون دیگه احتیاج به این نداره که حتما حامل امکانی داشته باشه. بن یکون کمالا و تماما لوجود سابق. باز برای تقریب بزن یک مثالی در وجودهایی که قابل شدت و ضعف هستن میزنم. فرض بفرمایید که یک رنگی در سیب موجود شد، رنگ کم رنگی است. این رنگ در حال اشتداده، برای پیدایش این رنگ یک حامل امکانی میخواد، اما همین رنگ خودش وقتی داره رو به شدت میره و تکامل پیدا میکنه، این دیگه حامل امکان نمیخواد، همین مرتبه ضعیفش کافی است برای اینکه رو به کمال برود. و من نظر فی مراتب الاکوان الاشتدادیگل موجود کونیگن، یک موجودی که در همین عالم کون و فساد موجود است، از همین موجودهای طبیعی و مادی، شما در نظر بگیرید که در حال اشتداد باشد. درباره مراتب اشتدادش دقت کنید. که سواد فشتدادی و که حرارت الفحم، زغالی که میذارید تو آتش رو به اشتداد میره. کسی که دقت کنه در اینا وجده ان حامل امکان کل فرد ضعیف و قوتهی یزول انه ذالک الامکان ولا یزول حقیقت ذالک الفرد. این عبارت هم عبارت بلیغ رسائی نیست، احتمال هم داره که سقطی داشته باشه. در اینجا که میبینیم یک شیئی از فرد ضعیف داره میره رو به فرد کامل، تبدیل میشه فرد ضعیف به فرد کامل، حامل امکان این فرد ضعیف و حامل امکان قوت این شیء یزول عن ذلک الامکان، امکانش از بین میرود بدون اینکه اون فرد نابود بشود. یزول عنه ذلک الامکان ولا یزول حقیقت ذلک الفرد بل یشتد. احتمال دارم عبارت اینجوری بوده، من چون نسخه مصححی نداشتم دقیقا نمیتونم احتمالاً اینجوری بوده، وجد ان حامل امکان کل منها، یعنی من المراتب الاشتدادیه، فردون ضعیفون، حامل این امکان مراتب شدت، مراتب شدیده، حاملش فرد ضعیف است. و عند قوته یزول عن ذلک الامکان، وقتی این فرد ضعیف قوت پیدا می کند اون امکان زایل می شود. احتمالاً اینجور باشه عبارت. اون عبارت هم را با تکلف به هر حال میشه درست کرد. و انما خودش از بین نمیره، حقیقتش از بین نمیره، انما یزول نقصه و ضعفه، فلا یلزم فی الحرکات الاستکمالیه ان یکون زوال امکان شی و استعدادیه منشأ لزوال وجودیه. وقتی امکان شی از بین میره لازمش نیست که وجود از بین بره، بل لتبدل وجودیه، لازمه از بین رفتن امکان اینه که وجود متبدل بشه. گاهی متبدل میشه به عدم، گاهی متبدل میشه به وجود اقوا. تبدلی باید پیش بیاد، اما تبدل به چی؟ در اونجایی که حرکت اشتدادی باشد لازمش این نیست که تبدل الى عدم باشد، ممکنه تبدل الى وجود اکمل باشد. بل تبدل وجودهی و تبدل وجود شی قد یکون الى عدمهی و قد یکون الى وجود اقوا و اکمل من وجود المتقدم. و من هذا القبیل بطلان و استعداد البدن للنفس لا یستدعی الا زوال وجود هل بدنی المفتقر الى مادت البدن. وقتی بدن استعداد پذیرش نفس رو از دست میده، این مقتضی این است که این نفس از اون وجود نفسی متعلق به بدن دست برداره. حالا دست برداره چطور بشه؟ معدوم بشه؟ نه، کاملتر میشه، میرسه به مرحله عقلانی. لا یستدعی الا زوال وجود هل بدنی المفتقر الى مادت البدن و زوال وجود هل اولی و تبدله لا یلزم ان یکون بطریان الادم علی. اون وجود اولی اگر میگیم زایل میشه، یعنی اون وجود مادی متعلق به بدن، این مستلزم این نیست که نابود بشه، بل به طریان الوجود الاقوى علیها تبدیل پیدا میکنه به یک وجود کاملتری. فل قاعده المذکوره، اون قاعده ای که در صدر کلامشون محقق طوسی روش تکیه فرموده بودن، ای کون ما هو حامل لامکان وجود شی فزواله او زوال استعداده یستدعی زوال ذلک الوجود بعینه. اگر چیزی حامل امکان داشت وقتی امکانش از بین میره یا خود اون شی از بین میره، اون امر ذل امکان هم، اون امر مستعد هم، مستعد الله هم از بین باید بره. این صحیح هست، اما این معنا نیست که یعنی حتما باید نابود بشه، یعنی تبدیل باید بشه. اگر امر فاسد شدنی است تبدیل میشه، یعنی معدوم میشه، اما اگر چیزی است در حال تکامل تبدیل میشه به یک وجود اقوایی. این قاعده حقتون لا شبهه فی، لکن زوال کل وجود خاص به خصوصیه لا یلزم تبدله الى عدم مطلق. ظاهرا این کلمه تبدله اونجا افتاده. این که میگیم وجود خاص یک شیء از بین میره، معناش این نیست که متبدل به عدم مطلق بشه، بل ربما یکون تبدله الى نحو آخر من الوجود، تبدل پیدا میکند، حد خاصش از بین میرود، اما تبدیل میشود به یک وجود کاملتری. کما فی الاستحالات، که چیزهایی که از حالی به حالی تغییر میکند، یعنی حرکات اشتدادی در حالات و کیفیات، وقتی این کیفیاتشون در بین مقولات، چیزی که قابل اشتداد هست در مقولات عرضی همون کیفیته، کیفهایی که استحاله پیدا میکنند از حالی به حالی میشن، اونجا ملاحظه میفرمایید که یک مرتبه از بین میره، رنگ سفید از بین میره زرد میشه، زرد از بین میره سبز میشه یا سرخ میشه. این معناش این نیست که اصلا باید هیچ شده باشه، یعنی رنگی دیگه اصلا باقی نماند، تحول پیدا می کند به یک شیء دیگری، اما الى عدم، اونجایی که رنگی تبدیل بشه به شفاف بی رنگ بشه، او الى وجود اقوا، اونجایی که تبدیل به رنگ کاملتر و پر رنگتری بشه. در وجود هم همینطوره، در جواهر هم همینطوره، وقتی امکان استعدادی قبلی از بین رفت تبدیل میشه یا به عدم اگر یک امر مادی باشه، یا به وجود اقوایی اونجایی که در حال اشتداد به سوی عقل مفارق باشه. دیگه وقت گذاشته، بقیه‌اش ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.